تولید می شوند. پاتروشوف در پاسخ به این سوال که آیا امریکایی ها می توانند در چنین آزمایشگاه های سلاح های بیولوژیک تولید کنند، گفت ما دلایل خوبی داریم که باور کنیم موضوع دقیقاً به همین صورت است. دبیر شورای امنیت روسیه توضیح داد که در جهان و به ویژه در مرزهای روسیه و چین این آزمایشگاه‌های بیولوژیک تحت کنترل ایالات متحده بیشتر و بیشتر می‌شوند. پاتروشوف در مارچ 2020 نیز هشدار داده بود که پنتاگون در حال ساخت و احداث آزمایشگاه‌های بیولوژیکی در سراسر جهان است. تأکید این مقام ارشد امنیتی روسیه درباره ساخت تسلیحات بیولوژیک توسط آمریکا که از جمله سلاح‌های کشتار جمعی و ممنوع محسوب می‌شوند، بار دیگر مسئله نقض تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی از سوی واشنگتن که در راستای اهداف غیرانسانی آن صورت می‌گیرد را مطرح ساخته است. برغم این که امریکا عضو کنوانسیون تسلیحات بیولوژیک است که در سال 1972 تصویب شده و از سال 1975 به اجرا درآمده است، اما عملاً از پیشگامان توسعه انواع مختلف این تسلیحات غیرانسانی محسوب می شود. جالب این که واشنگتن برای این که در موضع متهم در این باره قرار نگیرد، با فرار به جلو موضع مدافع این کنوانسیون را اتخاذ کرده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت آمریکا در 5 دسامبر سال 2011 در کنفرانس بازبینی کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی در سوئیس گفت آمریکا امیدوار است که حساسیت بیشتری در تلاش بین‌المللی برای کنترل تسلیحات بیولوژیک به وجود آید. اظهار نگرانی واشنگتن از اشاعه تسلیحات بیولوژیکی برای انحراف افکار عمومی و به منزله سرپوشی برای فعالیت‌های خود است. دخالت بی پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. دولت آمریکا علاوه بر در اختیار داشتن ده‌ها آزمایشگاه بیولوژیکی بزرگ در داخل این کشور، در سال‌های اخیر توجه خاصی به توسعه آزمایشگاه‌های تسلیحات بیولوژیک در خارج داشته و برخی برآوردها تعداد این آزمایشگاه‌ها را بیش از 200 آزمایشگاه بیولوژیکی در سراسر جهان اعلام می‌کنند. واشنگتن در واقع برای جلوگیری از وقوع فجایع بیولوژیکی در آمریکا که قبلاً موارد مختلفی از آن رخ داده است، این آزمایشگاه‌ها را به خارج از خاک آمریکا انتقال داده است. اصلی‌ترین آزمایشگاه‌های بیولوژیک نظامی آمریکا که توان تولید ویروس را دارند، آزمایشگاه‌های درجه 4 هستند. پس از فروپاشی شوروی، آمریکا مبادرت به برپایی آزمایشگاه‌های بیولوژیک در کشورهای اوکراین، گرجستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان کرده است. در واقع، ایالات متحده در راستای اهداف غیرانسانیش به هر طریق ممکن فعالیت‌های بیولوژیک خود را در کشورهای همسود متمرکز کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بر این مسئله تاکید کرده که ممکن است توسعه مجموعه هدفمندی از عوامل بیولوژیکی در کشورهای همسود، به ویژه در مجاورت روسیه، با ایجاد سلاح‌های بیولوژیکی جدید مرتبط باشند که می‌توانند تأثیرات مخربی برای مردم روسیه و این کشورها داشته باشند. ایگور نیکولین، کارشناس تسلیحات غیر متعارف، با اشاره به اینکه کشورهای همسود باید با تهدیدات بیولوژیکی که ایالات متحده با وجود آورده است مقابله کنند، میگوید این مشکل وجود دارد و در سالهای اخیر تقریبا در تمام کشورهای همسود گسترش یافته است. جایی که آزمایشگاه‌های آمریکایی با وجود آمده است، بیماری‌های مختلف بلافاصله گسترش یافتند. ایجاد چنین آزمایشگاه‌های توسط پنتاگون در نزدیکی مرزهای روسیه و چین، علاوه بر مخدوش کردن ایمنی بیولوژیکی منطقه و ایجاد تهدیدات زیستی به معنای نقض آشکار توافق‌نامه‌های بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون سال 1972 مبنی بر ممنوعیت ساخت و کاربرد سلاح‌های بیولوژیکی است. ضمن این که بدین ترتیب واشنگتن تهدیدات بیولوژیکی علیه رقبای بین المللی خود یعنی روسیه و چین را افزایش می دهد. همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه برنامه این هفته دخالت بی پایان را شنیدید سپاس و تشکر. نماز روزیتان قبول و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیالتای قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان طلسم قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
مادر جان، یک مدت یک گپ هست که میخواستم برتان بگویم. خب
کدام گپی میخواستی بگویی؟ چی شده جان مادر؟ بگو گپت.
راستش بعد از اینکه از سمیرا جدا شدم حال روز خوبی نداشتم. خب حال شکر خدا خیلی بهتر هستم. خیلی مادر جان.
خب خدا رو شکر بچه. خب من خوبیتم.
مادر جان گپ منوز خلاص نشده. خب
بگو بچه، من خب میشنم جان مادر، گپایت بگو کلشه.
سیل کن مادر جان، یک سال تیر میشه که من از سمیرا جدا شدم. فکر میکنم دیگه وقتش رسیده که نوارسی کنم.
خب گپ بعد نیست، فکر خوبی از جان مادر. هر چی زودتر تو سر سامان بگیری بهتر است. اما اوش کنی که این دفعه یک دختری را انتخاب کنی که باز رقم سمیرا نشه.
فکر اون چه کردیم مادر؟ خاطرتان جمع باشه. خب
خب، یعنی چی؟ نکنه که کدام دختر وقت پیدا کردی زیر نظر گرفتی ها؟
خب بله مادر جان، میخواستم از خودتان خواهش کنم بریم خواستگاریش به خیر و خوبی.
خدا را شکر که زحمتش خودت کشیدی. خود دیگه زحمت مادر تا کم کردی.
حالا بگو که
دختر خوشبخت کی از جان مادر؟
شما میشناسنش؟
من میشناسم.
بله، همیرا. همیرا؟
همیرا؟ کدام همیرا بچیم؟
مادر قنده، مگر ما چند تا همیرا در فامیل داریم؟ همیرا دختر کاکایم.
وا، تو چی گفتی؟ امی همیرای خود ما؟
بله مادر جان، چرا یک قسم میگی؟
هیچ عقل در سر تو مانده یا نه او بچه؟
چرا؟
ای خدا، این بچه چی میگه؟ خدا یا توبه کردیم، توبه کردیم از دست تو.
چرا مادر جان؟
باز اصاب مرا خراب کردی؟
چرا آرامتر مادر جان؟ این کارا چی هست که میکنن؟ چرا؟ بر چی؟ چی گپ شده خو؟
ای بابا، میفهمی که ما از امونا خوشم نمیایه؟
چی شده؟
خوب شد که صدایت برآمد. شکر که تو آمدی. بیا ببین که بچه گل چی میگه. دیوانه شده، عقل خود از دست داده.
چرا؟
بیا مرد، خانه خراب شده.
مادر جان آرام باش، تو رو به خدا من چیزی نمیگم.
میگم بیشی یک دقیقه بیشی.
همیرا را از ریزگی میشناختم. دختر بسیار مقبولی بود، اما کم چانس. بیچاره هیچ وقت در زندگیش چانس نداشت. نوارسی کرده بود که شویش بیچاره تکر کرد و مرد. بعد از او با یک مرد زندار آرسی کرد. هنوز به خانه او نرفته بود که او هم شبانه سکته کرد و مرد. همیرای جوان و زیبا برای دفعه دوم عزادار شد. او آدم کمگپی بود، بسیار آرام و مهربان بود. زنی که همیشه در رویاهای ما بود، همیرا.
چی گپ است؟ چرا قلم قلم میکنین زن؟ صدایت کل همسایه هم شنیدم.
تو نمیفهمی که بچه چی میگه. تو خو خبر نداری که از خاطر چی اعصاب من خراب است.
او بچه، او فرید، تو رو میگم بله. تو نمی شرمی مادر تا عذاب میتی؟ مگرم تو اشتوک هستی ها؟
پدر جان بلی از خدا بانن، ما هم گپ خدا بزنم. من خو چیز نگفتم.
چیز نگفتی؟
نه.
خی مادر چی میگه؟ کم زحمت کشته برد که باز عذابش میتی؟ نمی شرمی ها؟
لا حول ولا. مادر جان مگر همیرا چه اشکالی داره که کارا را میکنی؟ دختر خوب است، باور کنن من را خوشبخت میکنن.
قضیه همیرا چی است دیگه؟
خوب شد که پرسان کردی، در گپ رسیدی. اینه بچه تا گپش خوشنیدی یا نه که چی گفت؟ جادو شده ای بچه، من میفهمم ای بچه عجلش آمده. خدا، ما بچه ما از خودت میخوایم. خدایا خودت نگهدارش باش.
باز شروع کردن شما مادر. ای گپا چی مانا؟
من خوب بخی گنگز شدم. قضیه همیرا چی هست؟ برای من واضح روشن
بگیم. خدا تو مردکا در تمام عمرت گنگز بودی. میگه که میخوایم که همیرا رو سی کنم. همیرا دختر بیادرت میگه. دیگه خودت بیا پورکو.
چی؟ همیرا؟ مزاق میکنی بچه، مزاق.
نه پدر جان، کدام مزاق؟ مگرم همیرا؟ خب چی مشکلی داره؟ چرا هر دویتان تعجب میکنن؟
او بچه، او جان مادر، تو نمیفهمی که همی همیرا شوم است؟
لا حول ولا.
نمیفهمی که نفرین شده است؟ کلگی میفهمه یک تو نفهم شدی؟
به این خرافات اعتقاد ندارم.
گوش که بچه، همیرا دختر خوبی است، دختر خوب. بیادر من.
این از شما خوب.
اما بچه یک کمی چی تو بگویم بدشگون است. هر مردی که کتش ازدواج کرده مرده.
راست میگه؟
پدر جان شما دیگه چرا این گپا رو میزنن؟ اتفاق بوده دیگه، پیش آمده.
بس دیگه، اتفاق چی است بچیم؟ تا تا کدو مردکی اول کدشوی اول خدا رسی کد انوز بود بیچاره دور زندگی نکد کدش که کمبخت تکر کد و مرد. خوبی یک اتفاق درسته؟ همه دو میره چی میگی؟ مردکی بیچاره سعی و سالم آمد کد از این دختر آرسی کد یک دفعه افتید سکته کد و مرد. سه تا یتیم ماند از این زن اولش.
ای خدا جان، ای خدا. مادر جان، ما مدت میشه در این مورد فکر خدا کدیم. هر چی که با خودم چرت کردم دیدم هیچ کس بر ما بهتر از همیرا نیست. نام خدا مقبول است، دختر آرام و مهربانی هم است، درس خوانده است.
بس دیگه، بس دیگه. هم یک مقبولی از چشمای تو بچه را کور کرده. من خب میگم جادو شده. بگو
اجازه بده من یک گپ بگویم.
بگو بگو
تو
بگو.
گپ بزنه فرفره واره دیگه می تو زبانت میچرخه.
بگو از بس که گپ نزدیم تو از چت بر اومد.
گوش کو فرید جان بچم، همیرا دختر کاکایت است، دختر بیادر ما است. چی کسی بهتر از او بر تو؟ اما بچه من میترسم.
از چی میترسن پدر جان؟ از چی؟ چی گپ هست؟ یه خرافات باور میکنین شما؟
بس کنین دیگه. من دیگه نمیخوایم از اومایی را گپ بزنید ای خانه. نه تو نه ای. دختر خوبی از من قبول دارم، اما بر ازدواج با تو نه. من مخالف هستم. حالا میگم صد دفعه دیگه میگم.
مادر جان یک لحظه اجازه بتن. مادر جان سمیرا رو شما بر من پیدا کردن. چی شد؟ چی شد؟ دیدن که چی بلای سر ما آورد؟ آخرش هم خطش گرفت رفت. ولی دفعه خودم میخوام انتخاب کنم. انتخاب من هم همیراست.
مرچ میگو مرغ از یک پای داره. بگو
با ناراحتی از خانه برآمدم. ما واقعا به همیرا علاقمند بودم. برای مهم نبود دیگرها دربارش چی گپ میزنن. حالا که پدر و مادر مخالف هستن، خودم باید دست به کار شوم. من که دیگه اشتوک نیستم. این زندگی ماست. خودم هم باید درباره این زندگی تصمیم خودم بگیرم. همیرا جان، همیرا یک لحظه ببخشید.
بله.
سلام.
سلام فرید خان، اینجا چی میکردین شما؟
حقیقتش تیر میشدم، خودت از دور دیدم. آه. گفتم بیایم یک سلامی بکنم. کاکا جانم شان خوب هستن؟
بله تشکر.
میگم دانشگاه بودن؟
بله.
خب میبخشن یک دقیقه وقت دارم؟
چرا کدام گپ شده؟
نه گپ خاص که نه، میخواستم با خودتان گپ بزنم. میشه چند دقیقه بشینیم؟
بشینیم؟ کجا بشینیم ببخشین؟
اونم اونجا آیسکریم فروشیست، چوکی هم داره. یک آیسکریم میخوریم میشینیم گپای خودم میزنیم.
آخه چی گپه فرید خان؟
چی گپه؟ میگم برتون بریم حالا همونجا باز گپای خودم میگم.
میبخشین فرید خان، اما من باید برم خانه، دیرم میشه.
ببینین من وقتتان زیاد نمیگیرم، قبول کنم دیگه. بچه کاکایتان هستم، غریبه و بیگانه که نیستم.
بسیار خوب.
خیلی بره می طرف. اون دکان رو بروس.
خب میشنوم.
عجب آیسکریمش مزه‌دار است. بخورن آیسکریم عمو میشه، باور کنین.
میخواستین گپ بزنین.
بله میخواستم پرسان کنم از خودتان که نظر شما درباره من چی است؟
متوجه نمیشم.
متوجه نشدین؟ خب بانین یک قسم دیگه این قضیه رو مطرح کنم. زن کاکای میگفت خودتان خواستگار زیاد دارن، اما کلشان جواب نه دادن، درسته؟
خب فرید خان این قضیه چی ربطی به شما داره آخه؟
خب نه یک گپه، میخواستم بفهمم چرا نمیخواین آرسی کنن.
این مسئله به خودم مربوط است.
خب بله، اما یک خواستگار خوب بر خودتان پیدا شود چطور؟ یک نفر که غریبام نباشه، قوم خش باشه، خودتان خوب بشناسه.
نه.
چی؟
گفتم که نه، من قصد ازدواج ندارم.
بر چی؟
چرایش به خودم مربوط است دیگه. درباره این موضوع دیگه نمیخوایم چیزی بشنم.
خب اگه او یک نفر ما باشم چطور؟
چی؟
با ما ازدواج میکنی همیرا؟ ما دوستت دارم، از اون اولم دوستت داشتم، باور کن.
میفهمی چی میگی فرید خان؟
اخ سرم، چی میکنی او بچه؟ چی میکنی تو؟
ببخشین بیادر جان، از دستم افتاد.
خوب هستی؟
چیزی نشد، خوب هستی؟
گیرا سر من میده میکنی باز میگی خوب هستی؟
بخدا نفهمیدم چی شد، یک دفعه که پتروس از دستم افتاد.
آلاوگار شدی؟
نه
فرید؟
نه چیزی نیست، خوب هستم. برو لااقل اینجا رو جارو کن ببینی که چی حال است.
بچشم اینا رو کلش جمع جمع میکنم، تشویش نداشته باشید.
ببینم سر داوگر نشد.
چانس دارم من. با همیرا بازم گپ زدم، فهمیدم او هم بعدش نمیه با ما عروسی کنه، اما به خاطری که همه او را شوم میدانن میترسه. اقبا او گفتن شوم است که خودشان باور کرده بود. قرار شد بازم همدیگر را ببینیم و بیشتر در این رابطه گپ بزنیم. من از خوشی در کالای خودم جای نمیشدم.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس قبل از هر چیزی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و ایام ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری بکنین. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی در رشته طب سنتی ایرانی هستیم تا در ادامه بحث هایی که در زمینه آثار و فواید روزه گرفتن ماه رمضان، آثار روزه روی مریضی ها و شرایط افراد مختلف با مریضی های مختلف در ماه رمضان که در جلسات مختلف با کارشناسای مختلف و متخصصین مختلف این بحثا را داشتیم، امروز در ارتباط با ماه رمضان و شرایط تغذیه و روش زندگی و سبک زندگی از دیدگاه طب سنتی و طب ایرانی با شما صحبت داشته باشیم. اما طور که می دانیم بر حال ماه مبارک رمضان که از واجبات الهی هست با هدف صحتمندی و سلامتی جسم ما و تقویت روحی و افزایش معنویت و نزدیکی به خداوند متعال بر مسلمان ها واجب شده و روزه گرفتن اطلاع داریم که در سایر ادیان الهی هم با اشکال مختلف و با روش مختلف بر حال جز واجبات بوده و ما در سایر ادیان هم ای مقوله روزه گرفتن و اجتناب از خوردن و آشامیدن در بعضی از روزها، سالها و ایام از سال داریم. بر حال اما طور که تا الان ما در خدمتتان بودیم، اون چی که در این بحثا مد نظر است مسئله حفظ سلامتی و بهره بردن کافی از برکات روزه گرفتن است. موضوع تغذیه، خورد و خوراک مناسب و سالم و مفید در این ماه یکی از مسائل است که از جهات مختلف باید مورد بحث قرار بگیره که ما امروز در طول برنامه‌های زربان برای اولین بار تقریبا توفیق حاصل کردیم که در خدمت یک دکترای متخصص طب سنتی ایرانی باشیم و از این دیدگاه ما به مسئله سبک زندگی و روش زندگی در طول سال و امیتور در ماه مبارک رمضان بحث‌هایی را داشته باشیم و انشاءالله استفاده لازمه ببریم، مخصوصا نظر طب سنتی ایرانی را در ماه مبارک رمضان راجع به افطار، راجع به سحری و برنامه‌های غذایی که باید یک مسلمان در این ماه داشته باشه، نکاتی را که باید به خاطر حفظ سلامتی خود و حفظ اونمو جانجوری خود داشته باشه، اینجا میخواییم مورد بحث و گفتگو قرار بتیم، مخصوصا در ارتباط با دو وعده مهم افطار و سحری که میخواییم با خانم دکتر تنساز، دکترای تخصصی در رشته طب ایرانی صحبتهایی را داشته باشیم و انشالله که مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر تنساز، تشکر از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه یادآوری میکنم مجدد که خوشحالیم که تقریبا برای اولین بار در خدمت یک متخصص طب سنتی ایرانی هستیم، رشته‌ای که امروزه بسیار مورد توجه مجامع علمی دنیا و طب جهانی قرار گرفته. در ابتدا خانم دکتر میخوایم بپرسم که ای که در ماه مبارک رمضان یک قدر روی وعده های غذایی تاکید شده و میشه که مناسب و درست ای وعده ها استفاده و خورده شوه، در کل توصیه ها در این زمینه برای ما از نظر طب سنتی ایرانی در این روزه و برای روزداران چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همگی تبریک عرض می‌کنم. در مورد روزه باید خدمتتون عرض بکنم که خب قاعدتاً اصلا ما چرا روزه میگیریم و چرا توصیه شده که روزه بگیریم. مطالب فقهی و شرعی و در واقع دینیش رو خب در تخصص بنده نیست و صحبتی نمی کنم، اما دلایل طبی رو اینجا خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین دلایلی که توصیه شده برای روزه داری در واقع دادن یک فرصت به بدن برای پاکسازی است.
بله،
ما در طی 11 ماه انواع اقسام خوراکی ها رو در وعده های مختلف بدون محدودیت داریم استفاده می کنیم و بسیاری از ما بدنمون رو به عنوان یک مخزنی برای وارد کردن بسیاری از مواد که به صورت بدانباش داخل بدن قرار میگیره درستش میکنیم و این باعث میشه که خب ما مستعد یک سری از بیماری ها بشیم که اگر فرصت پاکسازی رو به بدن ندیم خیلی سریعتر از اون چه که الان بعضا تو جامعه مشاهده میکنیم بسیاری از بیماری های متابولیک مثل فشار خون، مثل دیابت، مثل کبد چرب شایع خواهند شد.
بله،
و اگر هم اتفاقا توی ماه رمضان هم سبک زندگی مناسبی نداشته باشیم این اتفاق میفته. ماه رمضان فرصتی داده میشه به بدن برای اینکه یه مقدار با کاهش غذا و کاهش کالری مصرفی روزانه ما بدن فرصت پیدا کنه یک سری از موادی که داخلش وجود داره رو نزج بده، بپزه و دفعش کنه. و اگر ما اون سبک زندگی قبلی و غلطمون رو مبنی بر درهمخوری و زیادخوری و پرخوری رو ادامه بدیم، این فرصت رو به بدن ندادیم. کما اینکه بسیاری از افراد میپرسن که پس ما این همه گرسنگی هم کشیدیم، پس چی شد اصلا بعد ما رمضان چاقم شدیم؟ لاغر که نشدیم، هیچ، چاق هم شدیم. اینها عمدتاً به این دلیل هست که سبک زندگی درستی رو رعایت نکردن و خوراکی های مناسبی استفاده نشده. منظورم از سبک زندگی صرفاً توی تغذیه نیست، بقیه موارد هم همینطور هست. به همین دلیل هستش که در واقع این گرسنگی که ما به بدن میریم و این کاهش ورود مواد غذایی به بدن باعث میشه که بدن یک کمی با این کم خوردن مزاجش رو به گرمتر شدن بره و فرصت پیدا بکنه موادی که داخل بدن انباشته شدن ذوب بشه. و اگر که راه‌های دفعی مناسبی داشته باشیم، تاکید میکنم اگر راه‌های دفعی مناسب داشته باشیم، نه کسی که یبوست داره، نه کسی که هیچ فعالیتی نداره و تحریق نداره،
بله،
اگر این راه‌های دفعی مناسب باز باشن، قاعدتا این موادی که آروم آروم ذوب شدن به بیرون از بدن میرن از طریق راه‌های دفعی مناسب و بدن احساس سبکی و سرحالی بعد از ماه مبارک رو خواهد داشت.
بله،
پس با توجه به مزاج روزداری که عمدتاً معتقد هستن که مزاج گرم و خشک در صورت رعایت سبک زندگی درست، بدن فرصت پاکسازی پیدا میکنه و در واقع اون چه که در بدن رسوب پیدا کرده فرصت دفع رو پیدا میکنن.
بله، بسیار جالب. پس با سبک زندگی سالم و رویه و روش درست در ماه مبارک رمضان امکان این فلسفه و حقیقت پاکسازی بدن، تصفیه بدن از مواد اضافی و سمی و زهری و از ذخایر مضر و زیانبار فراهم میشه. در غیر او نه تنها این هدف ارزشمند برای سلامت بدن به دست نمی آید، بلکه ممکن است بدتر شود و شرایط از این هم خرابتر شود. اینال خانم دکتر، چی کار باید بکنیم که اینمی فرصت و امکان به بدن خود در ایما بتیم؟ چی توصیه هایی، چی نقطه هایی را باید در سبک زندگی، در روش زندگی خود در ماه مبارک رمضان مد نظر داشته باشیم که اینمی فرصت به جسم ما داده شود؟
قاعدتاً رعایت یک سبک زندگی مناسب کمک میکنه که این اتفاق خیلی بهتر، سریعتر و کاملتر بیفته در بدن انسان. این سبک زندگی همونطوری که همیشه از دیدگاه طب ایرانی سته ضروریه یا شش اصل سبک حفظ سلامتی تأکید میشه، در ماه مبارک رمضان هم همینطور هست و افراد باید این شش اصل رو رعایت بکنن.
بله،
من نام میبرم شش اصل رو و بعد یکی یکی در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. خب یکیش آب و هواست که یکی از مهمترین اصول سبک زندگیه. خوردنی ها و آشامیدنی هاست که یکی از اصولی است که قابل تغییر ترینشه. ما تو آب و هوا زیاد نمیتونیم دستکاری کنیم، اما تو خوردنی ها و آشامیدنی ها فوق العاده دستمون بازه و میتونیم کاملا باش بازی کنیم و برای افراد مختلف با مزاج های مختلف و با سلایق و علایق مختلف دستورالعمل های متفاوتی رو داشته باشیم.
بله،
یکی دیگه از اصول مهم سبک زندگی که از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است، ورزشه. حرکت و سکون و ورزش اصلی است که درسته که حالا سوم من نام بردم، ولی از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است و اگه رعایت بشه ولو اینکه افراد نتونن بقیه اصول رو هم به درستی انجام بدن، این خودش میتونه تا حد زیادی ضامن سلامتی افراد باشه.
بله.
اصل مهم بعدی اصل خواب و بیداری است و بعد اعراض نفسانی یا هیجان‌های روحی و اصل ششم اصل احتباس و استفراغ و در واقع نگه داشتن آن چیزی که در بدن باید بمونه و بیرون ریختن آن چیزی که باید دور ریختنیه و باید از بدن خارج باشه.
بسیار تشکر از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما خانم دکتر. فرصت میتیم با همکاران ما در استودیو بخشی را که آماده ساختن با هم میشنویم.
سبک زندگی متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی است که تعاریف متفاوتی از آن شده است. در دهه‌های اخیر، سبک زندگی سالم با رویکرد طب سنتی بسیار مورد توجه متخصصین بهداشتی قرار گرفته است و مراکز تحقیقاتی متعددی عوامل مرتبط با سبک زندگی و سلامت انسان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. عوامل متعددی در سلامت انسان نقش دارند که مهمترین آنها عبارتند از تغذیه، فعالیت بدنی، کنترل وزن، خواب، استراحت، عدم استفاده از مواد مخدر و البته دوری از استرس. سازمان جهانی بهداشت توسعه طب سنتی را در کشورها مورد توجه قرار داده است تا ضمن بهره‌مندی از فواید روش‌های درمانی سنتی که از نظر علمی معتبر است، بار مالی مربوط به حوزه درمان و سلامت را نیز کاهش دهند. در واقع طب سنتی مجموعه ای از علوم، مهارت‌ها و شیوه‌های مبتنی بر نظریه‌ها، اعتقادات و تجارب منطبق بر فرهنگ‌های مناطق مختلفی است که برای حفظ سلامتی و همچنین تشخیص یا درمان بیماری‌های جسمی و روحی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله طب سنتی ایرانی که قدمتی چند هزار ساله دارد. متخصصان علوم بهداشتی معتقد به اثرگذاری عوامل چندگانه سبک زندگی بر سلامتی و نیز در بروز بیماری‌ها دارند و از آن دارند که پیشگیری و درمان بر پایه شناخت جسم و روح آدمی مقدور است. متون مکتوب پزشکی ایرانی حاوی منابع غنی در این زمینه است. با قدمتی که پزشکی ایرانی دارد و تأکید سازمان بهداشت جهانی مبنی بر احیا و بکارگیری طب سنتی و دیدگاه وسیع طب سنتی در زمینه سبک زندگی، میبایستی توجه بیشتری به این علم معطوف داشت. در این برنامه ضربان با شما در خصوص سبک زندگی سالم از نگاه طب ایرانی صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی طب سنتی، در ارتباط با فلسفی روزه گرفتن از نظر طب سنتی ایرانی گفتند که ای که چرا باید روزه بگیریم، ای به معنای دادن فرصت به بدن برای پاکسازی و تصفیه است که در طول 11 ماه انواع غذاها در بدن انبار و ذخیره میشه، یک انباشت به وجود میایه، فرصت برای پاکسازی در یک ماه به بدن داده میشه و لازمیش ایست که واقعا ما یک سبک و روش را در ماه رمضان داشته باشیم که دریافت کالوری و انرژی و غذای ما کمتر از گذشته باشه. اگر ما خوراکی های ما زیادتر از روزهای غیر روزه باشه، با بهانه روزه گرفتن خویی اصلا برعکس میشه و مطلوب اصلا حاصل نمیشه. راجع به مزاج روزداری هم گفتن که مزاج گرم و خشک است که ما باید در سبک زندگی خودی قضیه رعایت بکنیم. نکات مهمی را که در طب ایرانی به عنوان اصول ششگانه اشاره شده، خانم دکتر اشاره داشتن، گفتن که اصول ششگانه مهم طب سنتی ایرانی یکی آب و هواست، یکی خوردنی ها و آشامیدنی ها، سوم حرکت و سکون یعنی ورزش و تحرک، چهارم خواب و بیداری، پنجم اعراض نفسانی یعنی هیجانات روحی و شرط روحی و روانی و عصبی و ششم احتباس و استفراغ یعنی او چیزی را که باید در بدن بمانه و او چیزی که باید از بدن دفع شوه. اینا مسائل بود که در قسمت اول مورد بحث قرار گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر تنساز، نکات قابل توجه بود واقعا که در میان ایشیش اصل سلامتی و سبک زندگی سالم از دیدگاه طب سنتی ایرانی به قضیه فعالیت بدنی و تحرک و ورزش به عنوان مهمترین اصل در زمان ابن سینا که مردم به شدت از نظر شرایط زندگی و فعالیت تحرک جسمی داشته، امکانات ماشینی و زندگی ماشینی و قسمی که حال ما داریم وجود نداشته، باز هم ابن سینا و علم سنتی ایرانی تأکید داره بر ای که باید تحرک و فعالیت به عنوان یک اصل بسیار بسیار مهم مد نظر باشه. این نشان میده که فعالیت و ورزش منظم چقدر ارزش داره. درست است؟
فعالیت بدنی در هزار سال قبل مهمترین اصل سبک زندگی برشمرده میشده. حالا فکر کنید در الان با این زندگی های بی تحرکی که ما داریم نباید انتظار داشته باشیم که اگر خیلی از مراجعین میگن که ما خب غذامون خیلی اوکی مشکلی نداریم، از دیدگاه طب سنتی مفیده رو ما تهیه میکنیم، اما اینطوری نیست که ما صرفا اگر فقط اصل خوردنی آشامیدنی هامون رو اصلاح بکنیم و اون شش اصل دیگر رو بهش پنج اصل دیگر رو بهش بی تفاوت باشیم با انتظار داشته باشیم که از سلامتی مناسب سطح سلامتی مناسبی برخوردار باشیم.
بله
قاعدتا این شش تا با هم به اضافه حالا یه سری اصول غیر ضروری هم هست که اونها هم در موردش یک دستوراتی داده شده، و اما این شش اصل ضروری است که افراد اگر تمایل دارن که سالم باشن باید سعی بکنن که این شش اصل رو در حد امکان و تا جایی که براشون امکان داره درست و صحیح رعایت بکنن.
بسیار خوب خانم دکتر، او چی که مورد بحث قرار گرفت بود که در میان این شش اصل سبک زندگی سالم و سلامت و صحت بعضی اصول و فاکتورها را انسان زیاد نمیتونه مداخله کنه، مثل دخالت در تغییر در اصلاح آب و هوا، اما در اصل مثل تغذیه و خوراکی ها میتوان مداخله کرد. درست؟
خب قاعدتا هرچند که هوا اولین اصل سبک زندگی و ما کلا همیشه داریم نفس میکشیم و ورودی داریم و بیشترین تماس رو با سطح بدن ما همون هوا داره، اما خب میدونی که ما خیلی نمیتونیم دخل و تصرفی در هوا داشته باشیم، تنها میتونیم مخصوصا الان در دوران کرونا هم بگیم کمتر بیرون برید، تو مناطق آلوده قرار نگیرید، حداقلش اون بخشش که دست خودتونه سیگار نکشید.
بله
از انواع اقسام آلودگی هایی که خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم پرهیز کنیم، اما واقعیت در همین حد در آب و هوا میتونیم توصیه هایی داشته باشیم. توصیه هایی هم مربوط به فصول هست که حالا توی فصل های مناسب متناسب با مزاج اون فصل کارهای مختصری رو افراد انجام بدن، ولی واقعیت اینه که خیلی تغییر آب و هوا دست ما نیست.
بله
اما خوردنی ها آشامیدنی ها بیشترین مداخله رو میشه توش انجام داد.
کاملا درست است. خب این مداخله و اقدامات خانم دکتر تنساز، میخوایم با عنایت به روزه و ماه مبارک رمضان برای ماه رمضان برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بفرمایین که در زمینه روش و سبک تغذیه سالم مناسب در روزه، در افطار و سحری، یعنی از افطار تا سحری، توصیه ها و رهنمایی های شما که باید مورد توجه قرار بگیره چی چیزهایی است، تا بعد انشاءالله در تمام زندگی و ایام بعد از رمضان هم مراعات شود، فعلا در روزه چی کار باید کرد؟
خب یه نکته خیلی خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم در ماه مبارک رمضان اینه که در همخوری نکنیم. ما عمدتاً چون فرصتمون کمه احساس میکنیم که الان افطار کردیم و بالاخره چیزی نمونده که الان، حالا بعضی ها که نمیخوابن بازی فرصت بیشتری به خودشون میدن که اونم مشکلات خاص خودشو داره، ولی وقتی که خب بناست که حدوداً ساعت 8:30 افطار کنیم و 11 بخوابیم و تو این 2-3 ساعت قاعدتاً هی حس میکنیم که خب شام نخوردیم، افطاری نخوردیم، میوه نخوردیم و چیزای مختلف، این خودش بابی میشه برای اینکه ما درهم خوری کنیم. و مهمترین اصل، یکی از مهمترین اصول و تدابیر خوردن و آشامیدن رو زیر پا بذاریم.
بله
وقتی ما درهم خوری میکنیم باعث میشه که غذا هضم نشه به درستی، و خب غذای هضم نشده تجمع مواد زائدی مثل بلغم در بدن داره و چاقی و فساد هضم رو به دنبال داره.
بله
پس وقتی ما افطار میکنیم، و باز یه نکته دیگه این که ما فکر میکنیم که هم باید افطار کنیم و هم شام بخوریم، یه چیزی که باید توضیح بدم، ببینید دوستان، افطاری همون آب جوشی که ما میخوریم با یکی دوتا خورما، یا آب جوش با یه کمی عسل، یا بعضی ها همین رو با یه کمی لیموتور مخلوط میکنن، مثلا سکنجبین استفاده میکنن، یک نوع سکنجبین لیمویی هستش، یا بعضا با یه کمی شیر گرم با چهارمغز، مثلا مغز بادام، پسته، فندق و گردو باز میکنن افطاریشون رو، یا اینکه یه کمی فرنی باز میکنن افطاری رو، یا یه کمی سوپ. این دیگه همین افطاره، این یعنی صرفا باز کردن افطار نیست و ما بعد بشینیم نون و پنیر بخوریم یه 7-8-10 دقیقه بعدش و تازه یک ساعت بعدش شام بخوریم. نه، اون همونی چیزهایی که خدمتون عرض کردم که بهتر هستش با همون نوشیدنی های گرم افطار رو باز بکنیم، این افطاریه و ما میتونیم معمولا 10 دقیقه یه رو بعدش شاممون رو بخوریم.
بله،
و اتفاقا همون بهتر که تقریبا همزمانی افطار و شام رو داشته باشیم، نه اینکه بخوایم اینها رو از هم جدا کنیم، چرا که اگه بنا شد که از هم افطار و شام رو جدا کنیم، یعنی مثلا یه نون و پنیری بخوریم و بعد شام بخوریم، قاعدتا باید حدودا یکی دو ساعت صبر کنیم که اون نون و پنیره هضم بشه و بعد شام بخوریم و دو سه ساعت صبر کنیم که شام از معده بگذره اون مواد غذایی و بعد بخوابیم، و خب قاعدتا دیگه فرصتی برای خواب نیست که حالا بعدن دوباره سحری رو هم بخوایم بخوریم. و خیلی وقتا اینطوری میشه که این افرادی که این کارو میکنن وعده سحری رو صرف نظر میکنن، چون دیگه فرصتی براشون نمیمونه، یک و دو نصف شب میشه میخوابن و بدون اینکه سحری بخورن روزه میگیرن و خب خودش یه سری مشکلاتی رو میتونه به دنبال داشته باشه.
بله،
پس در همخوری نکنیم و وعده سحری رو حتما استفاده بکنیم. وعده سحری خودش حتی اگه یه چیز ساده‌ای باشه، که خیلی الان خدمتتون عرض میکنم تو وعده غذایی که میگم خدمتتون، که اگر اینا مواد غذایی ساده تری باشن، اتفاقا ما گرسنگی کمتری رو تجربه خواهیم کرد نسبت به اینی که ما یه وعده سحری پرچرب و مفصل استفاده کنیم.
بله،
پس همینجوری که خدمتتون عرض کردم، با یه نوشیدنی گرم، حالا اگر کسایی معده های خیلی گرمی دارن، همون چند تا قطره آب لیموشین ترشی که داخل اون آب جوش و عسل یا آب جوش و نباتشون میریزن، این کمک میکنه که اون صفرایی که غالب شده و داخل دستگاه گوارش هست یک کمی کاهش پیدا بکنه و اون احساس تهوع و بی اشتهاییشون در ساعت‌های افطار کاهش پیدا کنه، همینطور کمک میکنه که میزان تشنگیشون کم بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. راجع به غذاها، راجع به افطاری خوردن، سحری خوردن باز هم صحبت خواهیم داشت. امید است که لطف کنین باز اجازه بدین که ما در خدمتتان باشیم و شنوندگان عزیزم ما را همراهی بکنن. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. پند پیران عنوان برنامه بعدی است.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! آه. در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت،
به نام خالق و پروردگاری که ما را داده جان و اختیاری، خداوندی که هستی رحمت اوست، سماوات و زمین در خدمت اوست. همراهان نهایت گرامی سلام، صدای همدلی و همزبانی را با تمثیل‌های زیبای پارسی در قالب برنامه پند پیران میشنوید. کار از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تمثیل‌های بی‌نهایت شیرین زبان و ادبیات فارسی همان میراث‌های گرانبهایی است که ما و شما از هزاران سال تمدن مشترک به ارث برده‌ایم. بزرگان در قواره سعدی و جامی و عطار و مولوی و حافظ و صدها نفر دیگر، هر کس از اینها گنجینه بی پایان از اخلاق عملی و حکایت و پند بودند. پندهایی که چون گوشواره می توانند بر گوشمان آویزان باشند و بکارمان آیند. حکایت های من را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی انتخاب کرده ایم و در هنر تمثیل با شما ارزانی میکنیم که حکایت امروز من تردید نام دارد. بشنوید و لذت ببرید.
باید که به کار خیش مشغول باشی.
میخواهم، به خدا سوگند که میخواهم، لیک نتوانم، نمیگذارند. باید که یاریم کنی مباشر.
از چه نتوانی؟ چگونه یاریت کنم؟ هیچ کس به یاری آدمی تواناتر از خود او نیست. مگر چه شده؟
بسیار گویان گره در کار می کنند، سخنچینان دوستی ها به دشمنی بدل می نمایند.
حکیم، تو پیری و خردمند، چون این سخن از تو بعید است.
به خدا سوگند که نیست.
این سخنان به پایان رسان که بیهوده است و تنها عاقبتی که دارد این است که حرمت تو نزد من فرو می‌ریزد و عزتت در چشم من اندک می‌سازد.
اما
این حکایت به پایان رسیده، تمام.
پس به گمان تو اگر تو را با مردمان هیچ کار نباشد، ایشان را نیز با تو کاری نخواهد بود؟
مرحبا، به یقین که چنین است حکیم.
پس تو میاندیشی اگر به راه راست روی، دیگر کسی کاری به کار تو و نگاهی بر احوال تو نخواهد داشت؟
تردید نکن که همین است.
و آیا تو این گونه روزگار میگذرانی؟
پیداست.
و به گمانت؟
گمان نه، که این حقیقت است. من روزگار به پاک دستی و پاک چشمی و پاک دلی می گذرانم و همین کفایت می کند تا آسوده باشم و نزد اربابم حرمتی داشته باشم و کس توان آن نداشته باشد در نبود من نمامی کند، بدم بگوید یا بدم بخواهد.
اما گمان می کردم پیوسته کسانی پیرامونت بودند که به سبب دوستی تو سخن سخنچینان را بی اثر می کردند و دشمنی دشمنان را بی ثمر می ساختند.
این سخنان بیهوده است. شنیدی حکیم؟ این سخنان بیهوده است. تو نیز اگر امان و آرامش می طلبی، باید که خود نیشتر باشی.
یعنی کسی چون تو؟
نه چون من، بسیار کسان هستند که می توانی در ایشان نظر کنی، هرچند تو خود نیک مردی پاکیزه خوی حکیم، لیک اکنون این سخنان از کجا آمده نمی دانم.
باشد باشد، بر من ببخش، بر من ببخش که خاطرت مکدر ساختم. من زین پس چنان خواهم بود که تو فرمودی.
مرحبا بر تو، مرحبا.
و شادم که تو نیز محتاج به یاری کس نیستی.
به یقین که چنین است.
باشد باشد.
بگوید مباشر نزد ما آید.
چه شده قربانت کردم؟
دیدی؟
چه شد؟
دیگر آمد این یاد
دیگر
بابا